مهم تصنیف شده در قرن ششم هجری قمری است. به گفته سمعانی در کتاب الانساب، وی این کتاب را به تشویق استادش ابی شجاع عمر ابن ابوالحسن بسطامی نوشته و در روز جمعه سال 505 هجری قمری برابر با 1155 میلادی در سمرقند شروع به تألیف آن کرده است. الانساب در 8 جلد تألیف شده و موضوع آن در باب انساب عرب است. با اینکه موضوع این کتاب نسب شناسی یا شجر نگاری و به اصطلاح اعراب التشجیر است، این اثر مشتمل بر اطلاعات دیگری نیز هست. در هر بخش با معرفی نسب افراد، شهر آنها را معرفی و اطلاعات ارزشمندی در حوزه تاریخ و جغرافیا در اختیار مخاطب قرار داده است. سمعانی این اطلاعات را در ضمن سفرهایش گرد آورده بود. او در این سفرها با فضلا و اندیشمندان بسیاری به منظورهای مختلف ملاقات کرده بود. آنچه اهمیت و ارزش این کتاب را بیشتر می کند، اطلاعات دقیق و موثق تاریخی و جغرافیایی است که از ایران، ماوراءالنهر و آسیای مرکزی در آن می توان به دست آورد. این کتاب در این مورد مهمترین و غالباً یگانه مأخذ اطلاعات است. گرامی، یکی دیگر از فواید کتاب الانساب آوردن نام کتاب‌ها و نویسندگانی است که در منابع دیگر یادی از آنها نشده است و مؤلف آن برای نگارش این کتاب رنج سفرهای طولانی و فراوان را به نقاط مختلف جهان بر خود هموار کرده است. سمعانی در شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ کتاب‌های بسیاری را دیده و یا درباره آنها شنیده و با بسیاری از محدثان و محققان دیدار و حاصل آن همه را در کتاب الانساب گردآوری کرده است. کتاب‌هایی که سمعانی در کتاب الانساب خود از آنها نام برده است در بردارنده تفاسیر و علوم قرآنی، ادبی، عرفانی، تاریخی، سفرنامه‌ها و دواوین شعر است که بیشتر آنها امروزه در دست نیست و حتی در منبع کتابشناسی دیگر هم نامی از آنها نیامده است. اهمیت کتاب الانساب تا بدانجا بوده است که پس از تألیف مورد توجه محققان پس از سمعانی قرار گرفته و عده‌ای بر آن تفریز و شرح نوشته یا آن را تلخیص کردند. از میان این افراد عزالدین ابوالحسن علی ابن محمد ابن اسیر جوزی است که با تلخیص الانساب سمعانی و افسودن برخی استدراکات کتاب جدیدی در 3 جلد تدوین کرد و آن را اللباب نامید. شنوندگان گرامی، سمعانی در مقدمه الانساب روش خود را در نگارش آن چنین گفته است: کتاب من بر اساس ترتیب الفبایی، نام شهرها، قبیله ها یا قریه ها تنظیم شده است. آنگاه در زیر نام هر شهر یا قریه یا قبیله سعی کردم نام رجال و علمای آنها را همراه با مختصری از شرح حال و سیر او بنگارم. سمعانی در کتاب الانساب به دنبال نام رجال، تاریخ و محل تولد و وفات، استادان او، کسانی که از ایشان روایت شنیده است، نام تألیفات، نوع تخصص و برخی موارد دیگر نیز آورده است. سمعانی در مقدمه کتاب الانساب همچنین گفته است: در بیان برخی حکایات که از راویان شنیده ام اختصار را رعایت کرده و اسناد آنها را حذف کرده ام. در ترتیب الفبایی نام شهرها علاوه بر حرف اول، حرف دوم و سوم تا آخر نیز لحاظ شده است. به این ترتیب از الف ممدوده آغاز کردم. سمعانی در ابتدای جلد اول به ذکر روایاتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در فضیلت علم انساب پرداخته است. در این روایت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم به فراگیری نسب شناسی تأکید می‌فرمایند و آن را نشانه صله رحم می‌دانند. سمعانی برای تیمن و تبرک فصلی را با عنوان فی نسب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز کتاب آورده است. وی پس از بیان نسب رسول خدا به ذکر نسب بنی هاشم و بعد از آن به ذکر نسب قریش، سپس به ذکر نسب عرب و برخی قبایل عرب پرداخته و سپس بابهای مختلف کتاب را بر اساس الفبا تنظیم کرده است. علاوه بر منابع شفاهی و مشاهدات سمعانی که حاصل سیر و سفرهای او بوده، کتابهای تاریخ نیشابور، تاریخ بغداد، تاریخ بخارا و صدها کتاب دیگر از جمله منابعی بوده که سمعانی در تألیف کتاب خود از آنها بهره برده است. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تکراری مشاهیر بود، همکنون نه آوری را می شنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سخت پیش کافیم و
ترهی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، کود بیولوژیک نیتروکارا ساخت یک شرکت دانشبنیان ایرانی به عنوان راه درمان بیماری مهلک مزارع کاکائو در ساحل آج با نام شلنشوت مورد توجه کشاورزان این کشور قرار گرفته است. ویروس شلنشوت از 2 سال قبل در مزارع ساحل آج و غنا فراگیر شده است و بنابر اعلام دولت‌های این کشورها و سازمان‌های جهانی دخیل در بازار کاکائو، این بیماری یک معضل سخت برای درختان محسوب می‌شود و به همین دلیل درختان مبتلا به بیماری قطع می‌شوند تا درختان جدیدی کاشته شوند. ساحل آج و غنا مجموعاً بخش عمده‌ای از کاکائوی دنیا را تولید می‌کنند و قطع گسترده درختان در این دو کشور می‌تواند بازار جهانی کاکائو را متأثر کند. به گفته برخی کاکائو کاران در ساحل آچ که از چند سال قبل از این کود بیولوژیک ایرانی استفاده می‌کنند، مزرعه‌شان همچنان بارآور و تولید کننده است. این ویروس مصری است و تنه و شاخه های درخت کاکائو را سفید می کند و طی 3 تا 5 سال باعث مرگ کامل درخت می شود. تقریبا نیمی از مزارع ساحل آج که تأمین کننده بخش قابل توجهی از کاکائوی دنیا هستند به این بیماری مبتلا شده اند و به دلیل فراگیر بودن این بیماری راه حل قطع درختان پیشنهاد شده است. همراهان گرامی، رویای جوان ماندن و پیر نشدن از قدیم به همراه انسان‌ها بوده و محققان امیدوارند این بار با استفاده از هوش مصنوعی گامی مؤثر در این زمینه بردارند. پژوهشگران میگویند با استفاده از دستاوردهای هوش مصنوعی میتوان روند پیر شدن را متوقف کرد یا حداقل آن را به تأخیر انداخت. صنعت هوش مصنوعی که مورد حمایت بسیاری از دولت‌ها، صاحبان صنایع، دانشگاهیان و سرمایه‌گذاران قرار دارد، هم‌اکنون 110 میلیارد دلار ارزش دارد و این ارزش تا سال 2025 به 610 میلیارد دلار می‌رسد. اگر بتوان از این فناوری برای جلوگیری از پیر شدن انسان‌ها استفاده کرد، ارزش بازار محصولات و خدمات هوش مصنوعی باز هم به میزان چشمگیری ارتقا خواهد یافت. پژوهشگران آمریکایی که کار بر روی این طرح را به طور جدی آغاز کرده اند میگویند با استفاده از هوش مصنوعی میتوان داروهای دقیق تری ساخت که روند بهبودی انسان را تسریع میکند. همچنین الگوریتم های هوش مصنوعی برای تشخیص سریع بیماری ها قابل استفاده هستند و در نتیجه از مرگ و میر افراد کاسته میشود. مؤسسه تحقیقات کوانسالی در نیویورک که بر روی این موضوع کار می‌کند، از اختصاص بودجه 50 میلیون دلاری برای تحقیق در این زمینه در یک بازه زمانی 5 ساله خبر داده است. یکی از ثمرات اولیه این تحقیق ابداع دارویی ارزان قیمت برای مقابله با روند پیری است. این دارو از قابلیت کند کردن سرعت پیر شدن سلول‌های بدن انسان برخوردار است و از این رو می‌تواند زندگی سالم را برای مدت طولانی تری ممکن کند. کاهش سرعت پیر شدن سلول‌های بدن باعث می‌شود تا از ایجاد برخی بیماری‌های مرتبط با کهولت سن مانند سرطان‌ها، آلزایمر، بیماری‌های قلبی و غیره جلوگیری شود. عزیزان، گلیوبلاستوما یکی از مرگبارترین انواع سرطان مغز است که درمان آن بسیار دشوار است. اما پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا رویکرد جدیدی را برای درمان سرطان مغز در پیش گرفتند که در قالب آن ریز ارگان‌های مغز در شرایط آزمایشگاهی بازسازی شده و تومور خود بیمار بر روی این ریز ارگان‌ها شبیه‌سازی می‌شود تا مؤثرترین روش درمانی برای مقابله با سرطان شناسایی شود. در قالب این روش درمانی، در عمل یک مغز کوچک در داخل آزمایشگاه با استفاده از سلول‌های بنیادی بدن هر فرد باز تولید می‌شود. این مغز می‌تواند از کارکردهای اصلی مغز تقلید کند. همچنین می‌توان روش‌های گوناگون درمانی را بر روی این مغز آزمایشگاهی آزمایش کرد تا مشخص شود کدام یک کارایی بیشتری دارند. با این کار بیماران از عوارض جانبی روش‌های درمانی گوناگون و خسته کننده نجات می‌یابند. باید توجه داشت که واکنش بدن افراد مختلف سرطانی در برابر روش‌های درمانی یکسان کاملاً متفاوت است و از این رو با ابداع این روش می‌توان این واکنش‌ها را از قبل شبیه‌سازی و شناسایی کرد و سپس در مورد نحوه اعمال آنها تصمیم گرفت. روش تازه را می توان بعد از عمل جراحی برای پاکسازی تومور هم به کار گرفت تا بهترین روش های شیمی درمانی و اشعه درمانی در مورد هر شخص شناسایی شده و مورد استفاده قرار بگیرد. این محققان هم اکنون بر همین مبنا در حال بررسی واکنش ریز ارگان‌های مختلف مغزهای آلوده به تومورهای سرطانی به روش‌های درمانی هستند تا بتوانند آنها را دسته‌بندی و طبقه‌بندی کنند. ما همراهان گرامی، دوران رقابت عکاسی پانو اورادز استرالیا در روزهای پایانی سال 2019 برترین عکس‌ها را در حوزه‌های مختلف انتخاب و اعلام کردند که بخشی از آنها مربوط به دنیای علم و فناوری است. این رقابت از سال 2009 تا به امروز هر سال برگزار شده و یک عکاس استرالیایی به نام دیوید ایوانز مبدع آن است. این رقابت با حمایت مالی شرکت اپسون انجام می شود. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم تکراری برنامه نمایش رو بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول، راوی داستان علی رضایی، کارگردان جلال مقامی، صدا بردار علی رضا فهیم دژبان، تهیه کننده عزرا وکیلی.
صدایی که از خانه پیامبر آن روزها بیرون می‌زد، صدای آتشفشانی فرو افتاده بود و رو به خاموشی گذاشته. پیامبر بود و مدینه و مردمی که پیامبر را نشسته در افق غروب می دیدند. هر سوی شهر زمزمه بود و نجوایی، بر هر لب نوایی بود و در هر دل قوغایی. آنچه پیامبر آورده بود دیگر دینی نهفته در دل چندی دیندار نبود. دعوت پیامبر همه گیر شده بود، از هر سو میان مردم دور و نزدیک. بیماری چون توفانی برخواسته از آن سو، دم به دم به کشتی رسالت نزدیکتر می شد و بر جان ناخدا نهیب می زد.
از زبان پیامبر آن روزها هر دم خبر رفتنش را می شنیدیم و این زندگی را به کام ما تلخ کرده بود. اما از آن تلخ تر این بود که پیامبر را در آن روزها و شبهای پایان عمر دلشاد نمی دیدیم. او ناشاد از برخی پیروانش بود که پیرویش نمی کردند. روزی از همان روزها پیامبر پسرم اسامه را نزد خود خواست، بیان که از این خواستن ما را خبری باشد. اسامه آنگاه که از پی دیدار پیامبر از خانه بیرون رفت، صورت درخشان همسرم زید پیش چشمانم آمد. گویی زید به گفتگوی من آمده بود در آن خلوت تنهایی که سینم را نیزه اندوه نشانه رفته بود.
پریشانت نبینم ام نایمن.
پریشانی من میدانی زید که از پریشانی پیامبر خداست. نمیبینی مگر که دوستان چگونه بر آینه دلش سنگ میزنن، حتی در این وقت رفتن پیامبر.
در این وقت رفتن بیشتر از همه وقت.
به صدای زید سخن دل را می شنیدم و ساعتهای دوری از اسامه را با یاد پدرش می آمیختم. اسامه نزد پیامبر رفته بود و من خیره به در چشم انتظار آمدنش نشسته بودم.
زید، آن که پیامبر سرپرستی او را از هنگام نوجوانی پذیرفته بود، به فرمان او چندی پیش به هوای جنگ با رومیان به موته رفته و از آن سفر جز خبر شهادتش باز نیامده بود. پیامبر فرزند زید اسامه را در آن روزهای ناخوشی و رنجوری پیش خود خواند و با او گفت: سویان دیار که پدرت را آنجا کشتند حرکت کن و در راه چنان شتابان باش که پیش از رسیدن خبرت به دشمنان خود خود و سربازانت به ایشان رسیده باشید. پیامبر از این فرمان دو تدبیر داشت. یکی اگر کوتاه کردن دراز دستی رومیان بود، یکی نیز دور کردن برخی پیروان درازار از مدینه بود. گویی پیامبر هنگام رفتنش را به دور از ایشان میپسندید که پیامبر در آستین جامعه های ایشان فتنه ها دیده بود و بذر فتنه ها همان روزها بر زمین می‌ریخت که پیامبر آماده سفر آسمانی خود می‌شد.
اسامه آن شب به خانه آمد، اما نه آن اسامه ای که از نزد من رفته بود. در چشمانش چیزی بود که او را سالها بزرگتر کرده بود. اسامه جوان من گویی یک شبه راه 100 ساله رفته بود.
روز دیگر هم پای آفتابی که به میان آسمان می دوید، پیامبر به میان مردم آمد. پیشا پیش ایشان بر چوبی بلند رایت جنگ برای اسامه بست و آنگاه گفت: به یاد خدا در راه خدا با دشمنان خدا پیکار کن. مردمان از سر حیرت دیده از آن چه می دیدند برداشتند، گویی تماشای آن آفتاب چشم ایشان را آزرده باشد. پس به نجوا در گوش یک دیگر گفتند:
پیامبر روزهای بیماری و فکر نبرد؟
شعاع شگفتی مردمان از این کار پیامبر به هر سو دوید و دایره‌ای به گسترده مدینه را در بر گرفت. مسلمانان بی آنکه گوشی برای شنیدن داشته باشند به اسامه خیره مانده بودند که پیامبر به سرداری سپاه برگزیده بودش.
اسامه مرا بعد از آن روز در کوی و برزن مردمان به چشم دیگر می نگریستند. آنان جوانی نورسیده را می دیدند که پیامبر از میان همه یارانش به سرداری برگزیده بود. به خدا پناه می بردم در آن ساعتها از بدی بدخواهان و حسد حسدورزان.
در لشکرگاه مدینه یک سوی شهر اسامه پرچم بسته به دست پیامبر بر سینه زمین کوفته بود و ساعتها را چشم انتظار آمدن لشکریان سپری میکرد. پیامبر از بزرگان انصار و مهاجران یکایک خواست که اسامه را در لشکرگاه دریابند، زاد و توشهی بردارند و در جمع سپاهیان او راهی نبرد رومیان شوند. اما این مگر شدنی بود برای کسانی که خود مدعی سروری بودند و سرداری. پیروی از جوانی چون اسامه برای ایشان که دشوار می‌نمود، اگرچه خواسته پیامبر بود. لشکرگاه آن روزها محل آمد و رفت بزرگانی بود که جایگاهی ارزنده را برای خیش جستجو می کردند. دمی می آمدند و دمی دیگر می رفتند. ساعتی از مدینه می رسیدند و ساعتی دیگر به مدینه باز می گشتند.
از چیست که بزرگان ما چنین بی‌قرارند؟
از انتخاب جوانی چون اسامه به سالاری سپاه حرمت خود را شکسته می‌بینند. تن به فرمان اسامه سپردن را ننگ می‌پندارند. از این روز که از پیامبر دلهایشان گله‌مند است و زبانهایشان شکوه‌گوی.
اما مگر پیامبر به ما نیاموخت که بزرگی در پیروی است و اطاعت؟
پیروی از اسامه بر این آن گران آمد. به پیامبر خبر آوردند که بزرگان سر به فرمانت فرو نمی برند و اسامه را از آن رو که جوان است به سالاری نمی پذیرند. پیامبر آنگاه که خبر بزرگان انصار و مهاجران را این گونه شنید، در دم تبدار و دستار به سر بسته از بستر بیرون شد تا در مسجد بر مسلمانان بانگ بردارد. ها ای مردم، این چیز که از زبان برخی از شما نزد من خبر آوردند که برگزیدن اسامه بر شما گران آمده است. این چیز که زبان به تعلیه من باز کرده و اسامه را برای سرداری سپاه ناشایست خوانده اید. آیا مگر شما نبودید که پدرش را نیز شایسته امیری سپاه نمی دانستید؟ حالان که او براستی برازنده این کار بود و بعد از او پسرش نیز شایسته این کار. این را بدانید که اسامه از بسیار کسان نزد من گرامی تر است. پس در باری او یک دیگر را به نیکی سفارش کنید که او از نیکان شماست. سخن پیامبر آن روز زبانها را خاموش کرد، اما دلها هنوز مردابی بود. هر یک روز که بر آن روز می گذشت، لشکرگاه مدینه از بزرگان خالی تر می شد. گویی درویان پی به تدبیر پیامبر برده بودند و جوانی اسامه بهانه بیش نبود برای ماندن در مدینه. آنان که عمری در انتظار رفتن پیامبر نشسته بودند، این لحظه را دور از مدینه نمی‌خواستند. یک سو ایستادگی اینان بود و یک سو سفارش‌های پیامبر. او هر که را می‌یافت، هر جا که می‌نشست و برمی‌خواست، فرمانش را چند باره می گفت: اسامه را دریابید، سپاه اصاله را سامان دهید، با اصاله همراه شدید. اصاله را دریابید، سپاه اصاله را سامان دهید، با اصاله همراه شدید. از میان یاران تنها علی بود که از پیامبر فرمان رفتن نشنیده بود. او را پیامبر نزد خود می‌خواست. در مدینه‌ای که پس از پیامبر میبایست با جانشین او بیعت میکرد. روزی پیامبر به دست برادرش علی تکیه زد و گفت: از خداوند خود فرمان گرفتم که برای خفتگان گورستان بغلی آموزش میخواهم. علی دست پیامبر را که بیماری رنجورش کرده بود گرفت و او را تا آنجا برد که خود میخواست. میان گورها، گور کسانی که چندی پیشتر به دیدار پروردگارشان رفته بودند، پیامبر ایستاد و گفت: سلام بر شما که در خاک گور نشستید. گوارایتون باد آن روزها که در آن زندگی کردید، که چه شایسته تر از روزهای زندگی این مردمان است. به چشم خود فتنه ها را میبینم که پیاپی چون پاره های شب تیر رو میآورند و هر یکی بدتر از فتنه پیشین است. سلام بر شما که در خاک گور نشستید. گوارایتون باد آن روزها که در آن زندگی کردید، که چه شایسته تر از روزهای زندگی این مردمان است. به چشم خود فتنه ها را میبینم که پیاپی چون پاره های شب تیر رو میآورند و هر یکی بدتر از فتنه پیشین است. پیامبر پریشان از فتنه های در راه، نگران از آینده دین و آیین، به علی تکیه می داد. هر کجا که می رفت و هر بار که با مردمان سخن می گفت: در میان شما ای مسلمانان، قرآن را وانهادم و اهل بیتم را، پس از آنان پیشی نگیرید که پراکنده می شوید. دست از ایشان بر ندارید که در دام نابودی خواهید افتاد، و به آنان نیاموزید که داناتر از شمایند. گویی می بینم که پس از من به دامن کفر در افتاده و یک دیگر را گردن می زنید. اما بدانید که این علی پسر ابو طالب برادر من است و جانشین من. روز که به خاطر فهم قرآن خواهد جنگید، همان گونه که من به خاطر آوردنش جنگیدم. سرانجام اسامه پیشا پیش مردان خود از لشکرگاه مدینه قدم بیرون گذاشت، با هر که آمد و هر که نیامد. روز پیش از آن اسامه به دیدار پیامبر رفته از او شنیده بود: ای اسامه، در رفتنت سوی مقصد شتاب کن. این بود که اسامه سپاهش را پیش انداخت و از لشکرگاه بیرون زد، با هر که آمد و هر که نیامد.
آفتاب آن روز که در افق غروب نشست، ساعتی چند بود که پیامبر به عمق دره بیماری غلتیده بود. او را به دیده گریان تیمار می کردیم، اما در دل خوشنود بودیم که آرزویش برآورده شد و آنان که می خواست از مدینه با اسامه بیرون شدند. در آن لحظه های سخت بیماری گردا گرد بستر پیامبر قوقا به پا بود که ناگاه در آن میانه دیدگانم از دیدن پسرم اسامه غرق شگفتی شد. گوشه‌ای با او نشستم. او حکایت کرد که بهانه جویان دشوار شدن بیماری پیامبر را بهانه کردند و سپاهش منزلی دورتر از مدینه نرفته سوی شهر باز آمد. دیگر اسامه را ندیدم. پیش چشمم آتشی را دیدم که وجود پیامبر را در میان گرفته بود و لحظه های عمرش را خاکستر کرد. آتش همان فتنه های در را که پیامبر از آنها بید.
همراهان گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایتی آیه ها را خواهید شنید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان خوب برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم و در این برنامه به شأن نزول آیه های 22 و 23 سوره شریفه فصلت میپردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا این برنامه با شما همراه باشم. خداوند متعال همواره و در همه حال ناظر و شاهد بر اعمال رفتار و نیات انسان است و اگر انسان این حقیقت را همیشه در برابر چشم خیش قرار دهد و خدا را ناظر بر کارها، رفتارها و نیات خود بداند، از هر گونه لغزش، خطا و خیانت در امان خواهد ماند. آنچه مسلم است، کسی که موجودات را آفریده و همه مسائل آنان را تدبیر نموده، از دقیق ترین اسرارشان با خبر است. در این میان عده‌ای هستند که خیال می کنند علم خدا مثل علم بشر است. بر همین اساس تصور می کنند که علم پروردگار از کارهای انسان حاصل گزارش هایی است که فرشتگان از رفتارهای او در نامه اعمالشان ثبت کرده و به پیشگاه الهی عرضه می کنند. همه این تصورات در اثر ضعف معرفت و آگاهی انسان است. در برخی روایات نقل شده که مورچه خیال می کند خدای او هم مثل خودش دو شاخک دارد. متاسفانه بعضی از کسانی که خودشان را از علما و دانشمندان علوم دینی حساب می کنند نیز چنین تصوراتی درباره خداوند دارند. معروف از ابن تیمیه، پایه‌گذار اساس فکری وهابیت، در مسجد دمشق حدیثی به این مضمون را از مجامع روایی عامه نقل کرد که خداوند شب‌های جمعه از آسمان به زمین می‌آید و گناهان کسانی را که توبه کنند می‌آورزد. سپس خودش از پله‌های منبر پایین آمد و گفت: به همین صورت که من از این پله‌ها پایین آمدم، خدا هم از آسمان تا روی پشت بام خانه ها پایین می آید و مردم را مورد رحمت قرار می دهد. نیمه های شب بود و در کوچه های مکه کسی دیده نمی شد. همه در خواب سنگین فرو رفته بودند و حتی کوچکترین صدایی نیز از دور به گوش نمی رسید. سه نفر از کافران قریش با قد و قوارهای گوناگون و تا اندازه‌ای وحشتناک بر اساس قرار قبلی خود در خیابانهای منتهی به خانه کعبه به هم رسیدند. آنان در اندیشه طرح دسیسه‌ای بودند که باید روز بعد اجرا می‌شد و برای اینکه شناخته نشوند کاملاً اطراف خود را می‌پاییدند و آهسته قدم برمی‌داشتند. پس از مدتی خود را در کنار بت بزرگ پنهان و فضایی مناسب برای گفتگو فراهم کردند. پیش از آن که سخن آغاز کنند، یکی از آن ستن که مردی فربه و قد کوتاه بود، دو نفر دیگر را به ادامه حرکت دعوت کرد و گفت: ما برای این که از چشم دیگران پنهان باشیم به این مکان آمده ایم، ولی غافلیم که خداوند سخن ما را می شنود و آن را به پیامبرش می رساند. بهتر است چاره دیگر بیندیشیم. مرد دیگر که سری کوچک، شکمی بزرگ و چهره ترسناک داشت، سخن دوستش را قطع کرد و به او گفت: گمان نمی کنم که خداوند سخنان ما را بشنود. تو نیز بهتر است این حرفها را رها کنی و بیش از این ما را ناامید نسازی. سومی با سری بیش از اندازه بزرگ، قدی دراز گفت: اگر با صدای بلند سخن بگوییم، خداوند حرف ما را می شنود. ولی اگر آهسته سخن بگوییم، نمی شنود. باز مرد قد کوتاه گفت: تا تجربه گذشتگان نشان می‌دهد که محمد از جلسه‌های پنهانی ما با خبر شده است. حال یا کسی از میان خود ما به او خبر می‌رساند یا به قول خودش خداوند او را آگاه می‌کند. بنابراین باز تکرار می‌کنم که خداوند اگر صدای بلند را بشنود، صدای کوتاه را نیز می‌شنود. آنان دوباره به گفتگو ادامه دادند و برای نقشه بعدی خود را آماده کردند. آیات 22 و 23 سوره شریفه فصلت ناظر بر همین موضوع است و یادآوری می کند که خداوند در همه جا شاهد کارهای شماست و از اسرار درون و برون شما آگاه است. چون گماشتگان خداوند همه جا حضور دارند و حتی چشم، گوش و پوست تنشان هوشیار است و روز قیامت بر کارهای شما شهادت می دهند. در این آیات خداوند می فرماید:
وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
و شما از این که مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر ضد شما گواهی دهند، گناهانتان را پوشیده نمی داشتید. لیک گمان داشتید که خدا بسیاری از آنچه را که می کنید نمی داند و همین بود گمانتان که در باره پروردگارتان بردید، شما را هلاک کرد و زیانکاران شدید. این آیات علاوه بر شأن نزولی که خدمتتون عرض کردیم، شامل همه کسانی است که گمان می کنند خدا اعمال آنها را نمی بیند و سخنان آنان را نمی شنود. همین امر که به نوعی سوء ظن به خدا است، سبب خسران و هلاکت انسان می شود. در مقابل کسانی که به خداوند حسن ظن دارند، در دنیا و آخرت اهل نجات خواهند بود. در حدیثی از نبیره بزرگوار پیامبر گرامی اسلام، حضرت امام صادق علیه السلام می خوانیم: سزاوار است بنده مؤمن آنچنان از خدا بترسد که گویی در کنار دوزخ قرار گرفته و مشرف بر آتش است، و آنچنان به او امیدوار باشد که گویی اهل بهشت است، چنان که خداوند متعال می فرماید: این گمانی است که شما به خدا پیدا کردید و سبب هلاکتتان شد. سپس امام علیه السلام افسود: خداوند نزد گمان بنده خیش است. اگر گمان نیک ببرد نتیجش نیک، و اگر گمان بد ببرد نتیجش بد است. در حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: کسی را که دستور داده می شود به سوی دوزخ ببرند، ناگهان به اطراف نگاه می کند، خداوند بزرگ دستور می دهد او را برگردانید، او را برمی گردانند، خطاب می کند: چرا به من نگاه کردی و در انتظار چه فرمانی بودی؟ عرض می کند: پروردگارا، من درباره تو این چنین گمان نمی کردم. می فرماید: چه گمان می کردی؟ عرض می کند: گمانم این بود که گناهان مرا می بخشی و مرا در بهشت خود جای می دهی. خداوند می فرماید: ای فرشتگان من، به عزت و جلال و نعمتها و مقام والایم سوگند، این بندم هرگز گمان خیر درباره من نبرده، و اگر ساعتی گمان خیر برده بود، من او را به جهنم نمی فرستادم. گرچه او دروغ می گوید، ولی با این حال اظهار حسن و ظن او را بپذیرید و او را به بهشت ببرید. سپس پیامبر فرمود: هیچ بنده ای نیست که نسبت به خداوند متعال گمان خیر ببرد مگر اینکه خدا نزد گمان وی خواهد بود، و این همان است که می فرماید: و ذالکم ظننکم الذی ظننتم. دوستان و یاران همراه، وقت این برنامه نیز به پایان رسید. این برنامه را با حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام به پایان می‌بریم. در زمان حضرت موسی بن عمران علیه السلام دو مرد زندانی بودند و آزاد شدند که یکی از آنها چاق و درشت هیکل و دیگری لاغر بود. موسی بن عمران به شخص چاق گفت: این سرحال بودن بدنت را از چه می‌بینم؟ گفت: از خوشگمانی به خدا. به دیگری گفت: این بدحالی را در بدنت از چه می‌بینم؟ گفت: از ترس خدا. موسی بن عمران علیه السلام دستش را به سوی خداوند بلند کرد و گفت: پروردگارا، شنیدی قول این دو را؟ اینک آگاهم کن کدام یک افضل است. خداوند به او وحی کرد: آن که به من خوشگمان است برتر است. خب دوستان عزیز، از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. حق یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
نیروی زمینی ارتش در این باره میگن
وقتی که ایشون به این سمت منصوب شد، اونهایی که ارتش و ارتشی ها رو و درون ارتش رو از دور و نزدیک میشناختن و این شهید هم برای اونها شناخته شده بود، خیلی دلگرم شدن. این ارتشی اصلا یه جون تازه گرفتن. خب تو اون شرایط ایشون یکی از عمده ترین کارهایی که میباید انجام بده این بود که این ارتش رو جمع جورش بکنه، سازماندهیش بکنه و فرماندهانی که مشکل داشتن واجد شرایط نبودن در تمام سطوح نه فقط سطح امرا اصلاح بکنه، فرماندهان جدید و انقلابی و مورد تایید انقلاب منصوب بکنه و